Прага Расо 13 ва бо ту затарин таълоти Тоҷикистони ҷаҳон машаъалу Гулхоҷат дар хидмати шумо қарор дорам сархати барномаи имрӯз 16 август. Ҷазо барои таъхири президент лайку бознаши навиштаҷот ва таъхири умавии президент ҷавонеро барои 5.5 сол ба кунҷи зиндон бурд. Назикони масъулони ҳамла ба гардишгарони хориҷӣ дар Данғара аз амали фарзандонашон даҳшат зада шудаву аз онҳо ҳимоят намекунанд.
بچه‌مم ایو خفهم که عقیده سست ای همو خفهم که تو نیستن که ایسی گردوندنش
بازگشتی آب و حیات بنیادی سربان در قزاقستان باعث آن شد که در بخش شمالی بحر ارال آب جمع شود
جوانان ماهیگیر می شوند کسی از دهه رفتن نمی خواهد آنهایی که رفته بودند بر می گردند
Судгои вилояти Хатлон сокини 30-солаи ноияи Муминободро ба 5.5 соли зиндон маҳкум кард. Умар Муродов ба таъхири умавии президент ва таблиғи сарнагунии ҳукумат тариқи интернет айбдор шуд. Ин ҷавонро моҳи июни имсол ҳангоми бозгашт аз Русия дар фурудгоҳи шаҳри Кулоб боздошт карданд. Дар ҳукми додгоҳӣ омадааст, ки Умар Муродов ҳангоми дар муҳоҷирати меҳнатӣ будан дар шабакаҳои иҷтимоӣ наборҳоеро нашру таблиғ кардааст, ки дар онҳо таъхири президент ва борои зӯровари сарнагун кардани ҳукумати Тоҷикистон ҷой дошт. Ҳамчунин ӯ дар Одноклассники назарҳои таҳқиромезро нисбат ба президенти Тоҷикистон нашр кардааст. Умар Муродов ду соли охир дар шаҳри Москва Русия дар сохтмон кор мекард. Қаблан мақомот гуфта буданд, ки аз Умар Муродов хостанд ба ватан биёяд ва бегуноии худро исбот кунад. Аммо акнун ӯ чанд солро пушти панҷара мегузаронад. Сокинони Тоҷикистон ҳамагӣ 20% пулои худро дар бонку ташкилотҳои молиявӣ нигоҳ медоштанд. Ин яке аз натиҷаҳои пажӯҳиши иқтисодонҳои Бонки Ҷаҳонӣ аст, ки вазъи иқтисоди Тоҷикистонро ташхис карданд. Ба эътирофи пажӯҳишгарон, Тоҷикистон яке аз камтарин кишварҳои ҷаҳон аст, ки бештари пулҳо берун аз хазинаву деворҳои бонкҳо нигоҳ дошта мешаванд. Ҳамкорам Абдулла Шуров бо натиҷаҳои ин пажӯҳиш ошно шуд ва ҳоло бо мо дар студия аст. Салом Абдулло. Бигу ки 20% пулҳо ки дар бонкҳо бошанд, боқимондааш дар куҷо аст?
Салом. боқимонда 80% пулҳоро мардум дар Тоҷикистон бо худ нигоҳ медоранд, шаҳло. Маъмулан ин кунҷи сандуқ даруни ҷилди болишт ва ё рафи ҷевонҳо аст. ба гуфтаи Бонки Ҷаҳонӣ ин ҳолат аз он шаҳодат медиҳад, ки ҷомеа бо худ нигоҳ доштани пулро аз амонат гузоштан дар бонкҳо авлотар медонад. иқтисоддонҳои Бонки Ҷаҳонӣ ба ин хулоса расиданд, ки мардум дар Тоҷикистон аз хидматрасонии бонкҳо чандон қонеъ нестанд ва аз амон мондани пасандозҳояшон хавф доранд. ҳамзамон мо низ бо суоли пасандозатонро дар куҷо нигоҳ медоред ба сокинони шаҳри Душанбе муроҷиат кардем ва чунин посухҳо гирифтем.
پسندوز ندارید، پول ندارید، باید در کجا مونید؟
در بانک میموندم، برای آنکه من به با بانک باوری دارم.
در کدام بانک میمونده شما؟
امانت بانک.
خیلی در خونه دیگری که با. برای که در بانک بود، تو حاضره گرفته نتاولی سستیم.
این معاش که ما میگیریم، ما برای پسندوزی هم نیست. اگر چه امروز میبینیم که این بعضی بانک ها که بعضی میبینیم تجربه میکنیم که در نزد بانک ها زیاد چه نوبت ها رو نوبت استادگی هم شکایت میکنن نریزه مینویسن که پسندوز شونه گرفتن نمیتونن میترسیم که اگر پول دار شدیم اگر پول پیدا بکنیم میترسیم که در یکم بانک ها گذاریم
خب مردم پولای خود را در بانک نمیگذارند اما این چی بدی دارد عبدو چی فرق دارد پول در کنجی صندوق خوبد یا خزینه بانک
ببین شالو پول مثل خون است که چرخ اقتصاد را به گردش می آورد بنابر این پول باید همیشه در گردش باشد نه اینکه کنجی صندوق بخوابد اما مردم به بانک ها که باور ندارند صندوق را اولوتر می دانند ولی این در مجموع برای رشد اقتصاد کشور خوب نیست چون پول گردش نخورد سرعت رشد اقتصاد کند می شود بنابر این اقتصاددان ها به حکومت تاجیکستان مشورت می دهند که تلاش کند دوباره باوری مردم را به بانک ها به دست آورد تا که مردم امانت های خود را در بانک ها گذارند و این پول گردش خورد. عین حال طوری گفتیم 80% پول هایی در تاجیکستان بوده را مردم با خود نگاه می دارند و تنها 20%ش را در بانک ها گذاشتند.
خب با توجه به آنکه اقتصاددان ها می گند در 2 سال اخیر بانک های تاجیکستان 2 دفعه امانتداران را فریب دادند و دست آوردن اعتمادیان و کوریوسان نخواهد بود. تشکر عبدالله برای صحبت. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. بر اثر حمله انتحاری در یک مرکز تعلیمی شهر کابل 48 نفر کشته و 67 تن مجروح شدند. شخص حملهور 15 آگوست در سیمخانه مکتب خصوصی مهدی موعود مواد ترکنده را انفجار داد. در آن لحظه داخل سیمخانه پر از دانش آموز بوده است. سخنگوی پلیس کابل تاکید کرد که تلفات این حمله ممکن است افزایش یابد. در این مکتب دختران و پسران در یک سیمف کنار هم درس می‌خواندند. با گفته مسئولین مکتب در میان کشته شده ها شماره زیادی از دختران نیز هستند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. گروه طالبان هر گونه دخالت در این ترکش را رد کرده است. برمیگردیم به تاجیکستان. با گذشت نیم ماه تحقیق حمله به 7 جهانگرد خارجی در دنغره ادامه دارد. در شهر نوراک 5 جوان را برای پنهان داشتن این جنایت بازداشت نمودند. طور معلوم در حادثه خونین 29 ایول 4 نفر از حملهوران کشته شده و یکی از آنها در بازداشت است و پیوندانشان هم این عمل آنها را محکوم میکنند. ولی مقامات انتظامی کوشش دارند فرمایشگری حمله تروریستی را پیدا نمایند. انگشت اتهام سوی یک روحانی تاجیک روانه است که چند سال اینجوری بیرون از تاجیکستان به سر میبرد. ادامه موضوع از خیرومان بقازاده.
اعضای آیله‌های مسئولان حمله به گردشگران خارجی در دنغره میگویند که فرزندانشان حیات پنهانی داشتند. مادر حسین عبدالصمدوف متهم به رهبری حمله مرگبار 29 ایول به رادیوی آزادی گفت که پسرش زیر نفوذ روحانی ناصر خوجا عبیدوف معروف به نام قاری ناصر تحصیل در دانشگاه را ترک کرده بود.
در دومی کسی غلطید نه که بچه‌م هم ایو خفه هم که عقیده سست ای همون خفه هم که تو نیستن که استگردوندنش ولی همین بچه دایی میشود یک قاری ناصر خوجا های هم قاری ناصر خوجا
پلیسی تاجیک مصاحبه رو متوقف کرد.
حاضر نمیرم.
و قبل مفتشان روحانی فیروری قاری ناصر با عبدالصمدوف در مورد هدف و دستور خود داده است. مقامات میگویند افراد متهم به حمله یک روز پیش با گروه گردشگران خارجی روبرو شده تا زمان حمله حرکت آنها را مراقبت داشته است. به قول مقامات قاری ناصر حمله را تصدیق کرده گفته است که این حمله توجه بین المللی را جلب می‌کند.
ما در راه خوردیم. دو آمریکایی، دو سوئیسری، دو هلندی و یک فرانسوی.
لورن گیوهگن یکی از 4 گردشگرانی بود که هنگام حمله با ماشین و ضرب کور در نهی دنغره در تاریخ 29 ایول به قتل رسید. بعدتر 4 نفر از افراد متهم با حمله کشته و رهبر احتمالی آنها عبدالصمدوف دستگیر شد. بعدی بازداشت مقامات تاجیکستان گفتند که او عضو حزب ممنوعی نهضت اسلامی است که فعالیت آن در تاجیکستان از سال 2005 ممنوع شده است. حزب نهضت اسلامی این عیبنامه را بی اساس می نامد. مسئولیت حمله به گردشگران خارجی را گروه دهشت افکنی دولتی اسلامی به دوش گرفته نواری سوگند متهمان را نمایش داد. مادر عبدالصمدوف میگوید پسرش در سال 2004 تاجیکستان را ترک کرده بود.
یه روز ای روسیه تلفن میکنه، یه روز ای دبی تلفن میکنه، یه روز ای قزاقستان تلفن میکنه. چه من دارم جان؟
عبدالصمدوف چند ماه پیش از حمله به تاجیکستان برگشت. مادرش با او خبر داد که مقامات او را جستجو دارند.
اگر گناه نداشته باشیم بیا بریم. من میگه که چه جون من برم میقپنم.
میگرد نباشه من.
این پدر جمعه سفرف فردی دیگری متهم در حمله مرگباری دنغره است. او پسری 19 ساله اش را در نوار گروه دهشت افکن شناخت.
هم کودک ها پانکنیش پسونه بافیر میکردون کنوی از پانکه اگر کمیه رفت اگر.
تحقیق حمله مفتشان را به زادگاه قاری ناصر ناحیه فرخور ولایت ختلان آورد. با قبل مقامات او در سال 2010 تاجیکستان را ترک کرده با جنگ‌های سوریه و عراق پیوست. مفتشان با پسر 18 ساله او هم صحبت شدند. مادر حسین عبدالصمدوف هم از کرده پسرش حمایت نمی‌کند.
ما دینامید حادثه ننگینده من برای خودش دیگه نیست. برای اون که نه ریج بد، نه گشنه بد، نه نخونده بد، نه بسه بد.
اگر اتهام کشتار و تروریسم ثابت شود، عبدالصمدوف به مهلت از 20 سال تا حبس ابد محکوم خواهد شد. ولی حالا مقامات کوشش دارند حد الامکان درباره سرپرست حمله قاری ناصر اطلاع بیشتر پیدا کنند.
برنامه را ادامه می دهیم. در شهر ایرکوتسک روسیه رفعه دادگاهی مردی توجیک شروع شد که در قتل بی‌رحمانه همسر و طفل 1.5 سالش گناهکار می شود. فیضین حبیب‌اللهیف 26 ساله ساکن دنغره تاجیکستان در آن متهم می گردد که به همسر روس و کودکش در یک حادثه مایی مرد 80 ضربه کرد زده است. در بیانیه های مقدماتی حبیب‌اللهیف گفته است که به همسرش رشک می کرد و سبب حمله اش هم شبهه در صداقت او بود. مطبوعاتی روسی با تکیه به تفتیشات نوشت که چشم کبوتی پسرش گویا موردی شبهه حبیب‌اللهیف بود. رئیس جمعیت تاجیکان ایرکوتسک موریوت ملک‌شویف میگوید همسر حبیب‌اللهیف دین اسلام را قبول کرده بود و بعد قتل او و پسرش آنها با اجازه مادری دختر در قبرستان مسلمانی ایرکوتسک به خاک سپرده شدند. در حالی که مرافع فیضین حبیب‌اللهیف در ایرکوتسک ادامه دارد، خانواده او 8 برادر و خواهر و مادرش هیچ اطلاعی از جریان تفتیشات را ندارند. قزاقستان تلاش دارد پیامد یک فوجه را که با دست انسان به عمل آمده است رفع نماید. در میانه های قرن 60 کشور شوروی آب رودهای آسیای مرکزی را برای برآوردن نیاز کشاورزان استفاده برده این آب انبار را عملا خشک کرد. چند سال پیش با تشبث رهبریت قزاقستان سربند بنیاد شد که ظاهرا به بازگشت آب و حیات به قسمت شمالی این آب انبار مساعدت کرده است. لوحه نوبتی در همین باره است.
با برگشت آبی بحری ارال در شمالی قزاقستان نشانه های حیات نو مشاهده می شود.
این منطقه شغلالای قیر نام داشته از گذشتگان به ما میراث مانده است.
در سالهای 60 سده گذشته آب رودهای آسیای مرکزی مورد بهره برداری کشاورزان قرار گرفته در مناطق جنوب و غربی قزاقستان بحری ارال خشک شد. در نتیجه غابیت زینولای و ماهیگیران دیگر روزگارشون را از دست دادند.
وقتی بحر خشک شد همه به الماتا و قبچگای کوچ بستند. کارگران فابریکه کارکرد ماهی به منطقه توز قرغان رفته در کولی بلخش پیشه خود را دوام دادند. طول 10 سال آنها با قطار راه آهن به آنجا رفته 3-4 ماهی همانجا کار میکردند.
در سال 2005 سربند کوکرال به انجام رسیده امکان فراهم آورده شد که در بخش شمالی ارال آب جمع شود.
در سالهای 2000 قسمت شمالی بحر ارال سر آب شد. ما همگی به ماهیگیری برگشتیم. آب باشد ماهی هم می شود. ابتدا برای خوشحالی ماهی می قبیدیم. ماهی را به دهه آورده به همسایه ها تقسیم می کردیم.
ساتیم اول در آدم در آنهای ترات بیدیم سن بزگی خسک بودم آتیمیز که دیمی خواهم سن باقتی و کنده کورسی گرم بردن بروی بجیدیم سن.
برای زینولایف و همکسبانش شرایط بازگشت به کاری دوست داشته اشان پیدا شد.
در کنار بحر ارال مؤسسه کارکرد ماهی زیاد شده است. حاضر کمش 6 یا 7 مؤسسه فعال شده است. در یک منطقه باکن 2 کارخانه عمل میکند. جوانان ماهیگیر میشوند. کسی از دهه رفتن نمیخواهد. آنهایی که رفته بودند برمیگردند.
حالا کارکرد ماهی نیز برقرار شده است. هنوز هم بخشی بزرگی بحر ارال در قلمرو قزاقستان و ازبکستان آب ندارد، ولی بازگشت آب و حیات به بخش شمالی این آب انبار امید به آینده نیک این گوشه آسیای مرکزی را بیشتر کرده است.
با این گزارش خوشبین کننده از قزاقستان برنامه امروز را انجام می دهیم. برای دریافت خبر و گزارش های بیشتر از این با سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی بروید www.azadi.org. صفحه های ویژه ما در شبکه اجتماعی نیز فعال است. تویتر، فیسبوک، اتناکلاستیک با اونجا نیز وارد شوید و کانال ما در یوتیوب آزادی ویدیو نام دارد. در اونجا نوارها و گزارش های زیادی دیدنی را می توانید پیدا کنید. از همراهیتون سپاسگزار هستم. روز خوب داشته باشید و تا برنامه فردا خدا نگهدار.
ها خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان سر دست هست من ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سبابی نبودن جمعه با آزر
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
شنوندگان ارجمند سلام، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. حکومت چین میگوید خبرها درباره دستگیر شدن 1,000,000 اویغور مسلمان در ولایت سینسیان این کشور تماما بی اساسند. در این باره بی بی سی خبر میدهد. اویغورها شهروندی کامل حقوق چین هستند، ولی به آنهایی که فریبی تندگرایان دینی را خوردند با راه کوچانیدن و باز آموزی کمک رسانیده می شود. آمده است در اطلاعیه رسمی حکومت چین که روز گذشته در جلسه سازمان ملل متحد در شهر ژنو ارائه شد. پیشتر سازمان‌های حامی حقوق از بازداشتی دست جمعی اویغورهای مسلمان در ولایت سینسیان خبر دادند. با گفته حامیان حقوق در اردوگاه‌ها مسلمانان را مجبور می‌کنند که به پرزیدنت چین سین جین‌پین سوگند صداقت یاد کنند. هرچند حکومت چین اویغورها را در دایره معرکه مبارزه خود با تندگرایی دینی بازداشت کرده است، ضد بیشتر آنها رسماً عیب اعلان نشده است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ دسترسی رهبر پیشینه اداره استخباراتی آمریکا جان بینن را به مواد سری لغو کرد. در این باره سخنگوی پرزیدنت سارا ساندرز روز 15 آوگوست خبر داد. او در نشست خبری در کاخ سفید گفت: Historically former heads of intelligence and law enforcement تاریخاً رهبران پیشتر خدمات اکتشافی و مقامات حفظ حقوق پس از خدمت دولتی قانوناً به اطلاعات محرمانه اجازه دسترسی دارند تا توانند با جانشینان خود درباره موضوعی که ممکن است فکر و عقیده های خاصی داشته باشند و همچون یک اصول کسبی مشورت کنند. هیچ کدامی از این اساسها جان برینن را برای ادامه دسترسی به معلومات محرمانه پشتیبانی نمی‌کند. ترامپ قرار خود را با این توجیه کرد که برینن گویا از دسترسیش به مواد محرمانه سوء استفاده میکرد و در پی ایجاد هرج و مرج در اطراف مأموریت پرزیدنت بود. ساندرز همچنین گفت پرزیدنت ترامپ برنامه دارد که دسترسی باز چند مقامدار را به مواد محرمانه بیکار کند. با این گروه رهبری پیشتره اداره استخبارات مایکل هیدن، رهبری پیشتره FBI جیمز کومی، مشاور پیشینه امنیت ملی سوزان رایس و رئیس پیشینه اداره استخبارات ملی جیمز کلپر می باشند. جان برینن از سال 2013 تا 2017 رهبری اداره استخبارات CIA بود. او بارها اظهارات پرزیدنت ترامپ را در تویتر شرح داده و تنقید کرده است. بخش کمیته تفتیشات روسیه در سنگ پیترگبورگ تحقیق پرونده جنایی را آید به آزار جنسی کودکان یتیمخانه شهر به پایان رساند. دایرکتور مرکز کودکان یتیم میخای ایلن، رهبر پیشینه مکتب رقم 565 ناحیه کیرو سنگ پیترگبورگ استانیسلاو وینوگرادوف و سه تربیت‌گرنده پیشینی یتیمخانه در کرسی جوابگری می نشینند. بنابر فرضی تفتیشات این نفران از سال 2002 تا 2017 کودکانی را که در مرکز مساعدت به تربیه نگهداری می شدند تجاوز کرده اند. چهار نفر دیگر با آماده و پخش مواد پورنوگرافی و شانتاژ ضرر دیده ها متهم شده اند. به زیدی دایرکتور مرکز ناتالیا فیدوروا که به خبرها درباره زورآوری جنسی نسبت کودکان اعتبار نداده است، از روی بند سهلنگاری پرونده باز شده است. بانک ملی قرقیزستان روز 15 آوگوست به بازار اسعار دخالت کرد. سامانه رسمی بانک خبر می‌دهد که در آن روز یک بار 19,050,000 دلار فروخته شد. قربی رسمی دلار ایالات متحده آمریکا از سوی بانک ملی قرقیزستان 16 آوگوست 69.49 سوم مقرر شد. این نشان داد نسبت به 15 آوگوست 0.35 بیشتر بوده است.
در صرافی‌های خصوصی 1 دلار 69 از 5 سوم خریداری و 69 از 65 سوم فروخته می‌شود. تحریم‌های نوی ایالات‌های متحده آمریکا که هفته گذشته نسبت به مسکو جاری شدند، روبل روسی، سهمیه‌ها و کاغذ‌های قیمتناک روسیه را بی‌قرب کردند. تنگه قزاقی هم در پی تحریم‌های آمریکا ارزشش را گم کرد. خبرهای رادیوی آزادی را شنیدید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مقامات دولتی در افغانستان گفتند که بر اثر حمله انتحاری در یک مرکز تعلیمی در محله شیعه‌نشینی کابل 48 نفر کشته شدند که اکثر آنها دانش آموزان هستند. چون و چرا این حمله خونین در کابل را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. شخصی حملهور بعد از ظهر چهارشنبه 15 آگوست با مکتب خصوصی مهدی موعود در منطقه دشت برچی کابل رفت و مواد ترکنده را در داخل یک سیمخانه کلانی پر از دانش آموز انفجار داد. حشمت الله سنگزی، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل و بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفت که شخصی حمله کننده پای پیاده نخست داخل این مرکز آموزشی شد و خود را ترکاند. در یک از سیمخانه های این مرکز آموزشی دانشجویان برای تحصیلات دانشگاهی آمادگی می دیدند. آقای سنگزی گفت: این سخنگوی پلیس تاکید کرد که تلفات این حمله ممکن است افزایش یابد. معلوم نیست که هنگام رخ دادن این ترکش چی تعداد از دانشجویان در این مرکز بودند. یکی از دانش آموزان که شاهد حمله بود گفت در وقت روی دادن حادثه حدود 100 نفر در این مرکز آموزشی بودند، ولی مقامات هنوز این آمار را تایید نکردند. در همین حال دفتر ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه این حادثه را محکوم نموده و گفته است که تروریستان وحشی با حمله به مرکزهای فرهنگی و آموزشی به اثبات رساندند که آنها هیچ ارزشی به تعلیمات اسلام و هدایت‌های حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که آموختن علم را به هر زن و مرد فرض دانسته است قائل نیستند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. هم گروه طالبان و هم گروه دولت اسلامی در ماه‌های گذشته در کابل حمله‌های مهم و پرتلفات انجام دادند، ولی گروه طالبان هر گونه دخالت در حمله روز چهارشنبه به مرکز آموزشی مهدی موعود را رد کرده است. گزارش شده است که جسدهای قربانیان و زخمی‌های این حمله به بیمارستان‌های نزدیک جای حادثه انتقال داده شده است. در این مکتب دختران و پسران در یک صف کنار هم درس می‌خواندند و گفته مسئولین این مکتب در میان کشته شده ها شماره زیادی از دختران نیز هستند. حمله پرتلفات روز چهارشنبه در کابل در حال است که دوام چند روز اخیر شهر غزنی در مرکز افغانستان شاهد جنگ های شدید بود. به گفته این مقامات در جنگ های چهار روزه غزنی بیش از 100 نیروی امنیتی و ده ها غیر نظامی کشته شدند. صبح چهارشنبه همچنین در ولایت بغلان در شمال افغانستان در حمله طالبان 30 سرباز کشته شدند. در این میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز سه‌شنبه 14 آگوست گفت که در جنگ 9 سال گذشته در افغانستان 64,000 نفر غیر نظامی کشته یا زخمی شدند. این کمیسیون میگوید که 70% این تلفات بر اثر حمله های انتحاری طالبان و دیگر گروه های مخالف مسلح به میان آمده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
در شهر ایرکوتسک روسیه مرافع دادگاهی مردی تاجیک شروع شد که در قتل بی‌رحمانه همسر روس و طفل 1.5 سالش گناهگار می شود. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. فیض الدین حبیب اللهیف 26 ساله ساکن ناحیه دنغره تاجیکستان در آن متهم می شود که به همسر روس و کودکش در یک حادثه مهم مرتی امسال 80 ضربی کرد زده است. در بیانیه‌های مقدماتی حبیب‌اللهیف گفته است که به همسر روستابارش ناتالیا رشک می‌کرد و سبب حمله‌اش هم شبهه در صداقت همسری او بود. مطبوعات روسی با تکیه به تفتیشات نوشت که چشم کبودی پسرش گویا مورد شبهه حبیب‌اللهیف بود و گویا به این باور بود که او پدر ابوبکر نیست، چیزی که خانواده حبیب‌اللهیف کاملا رد می‌کنند. روز اول مرافعه که 15 آگوست در یک دادگاه ایرکوتسک جریان گرفت، حبیب‌اللهیف گفته است که جزئیات حمله را یاد ندارد و این عمل را در حالت صادر کرده است که خود را اداره کرده نمی‌توانست. ولی عیبدار کننده در مرافعه دادگاهی گفته است که جنایت متیش را این مرد تاجیک آگاهانه صادر کرد و سالمی حالت روانی او را تشخیص طبی تصدیق کرده است. در شرح جنایت نمایندگی کمیته تفتیشات روسیه در ولایت ایرکوتسک نوشته است که کشتار همسر و کودک در یک خانه اجاره رخ داد. 13 مارس سال جاری این خانواده با نیت تجلیل یک جشن عائلوی در سری دستورخوان جمع شد. بعد مدتی گویا به تلفن موبایلی همسر حبیب‌اللهیف از نام کدام مرد ناشناس پیام یا اس ام اس وارد شد و همسر در غایت قهر و غضب به دستکار گرفته به همسر و بعدن طفلش حمله کرد. در حالی که به فیض‌الدین حبیب‌اللهیف حبس یک عمری تهدید میکند، نمایندگان جمعیت تاجیکان ایرکوتسک میگویند که این حادثه همه را تکان زده کرد. رئیس جمعیت تاجیکان ایرکوتسک با نام هموطن موریوت ملک‌شایف هم با حبیب‌اللهیف شخصا شناس است. او گفت وقتی کشتار آشکار و خود فیض‌الدین بازداشت شد، گویا او در جریان بازپرسی‌ها گفته است که واقعا هم همسرش را او کشته بود، ولی قتل کودک را اعتراف نکرده است. در یک صحبت با رادیوی آزادی روز 16 آگوست موریوت ملک‌شایف گفت که همسرش ناتالیا دینی اسلام را قبول کرده بود و بعد قتل او و پسرش آنها با اجازه مادر دختر در قبرستان مسلمانی ایرکوتسک به خاک سپرده شدند.
حتی یک شرکتی ساختمانی دا همین بچه تاجیک بچه رو برده وای میکرد پر و تمین کرده بود، لیکن همین یک دو سال اخیر خیلی مناسبت رفتارش همان دیگر خیلی شدن سیارتر اسلام گرم میزد ریشی مای دهگ مونده بود. یک دو سال اخیر همین کارخونه ما یک دیر که میامد من وای میکردم که پیش حال بوده حاضر خیلی شد.
با اطلاع ملک‌شایف در گذشته ها در صحبت های حضوری گوهو فیض‌الدین از وجود مشکل در مناسبات با خوشدامن روسش شکایت میکرد و دعواها اساساً بر پایه اختلاف های دینی سر میزد. در حالی که مرافع فیض‌الدین حبیب‌اللهیف در ایرکوتسک ادامه دارد، خانواده او 8 برادر و خواهر و مادرش در تاجیکستان هیچ اطلاعی از جریان تفتیشات ندارند. کبریا سمد و مادر فیض‌الدین در ناحیه دنغره میگوید از پسری راه دورش تا ماه مارس سال جاری تنها خبرهای خوش میشونید. گوها از او کمک های پولی دریافت میکرد و از اویله دار شدنش در روسیه شاد و راضی بود.
زندگیشون 100% بود. همه تخشو فقط تماشا ده، فقط تلفن روی میکنن تماشا کیسن و تماشا رفتیسن. های بچم کجایی ده باشین شما نرگوشین شما همو زندگی شما 100 بود. باشم ها روزی باید ما تلفن میکردم. ما چی میدونم چی گپیشیدگی ایدو ده ایش کنم میدونم.
این زن حالا تنها همین را میخواهد که قضیه او عادلانه بررسی شود تا که موردی تهمت قرار نگیرد. برخی جامعه شناسان در روسیه میگویند وجود موضوع رشک و شبهه در مناسبت های همسران که یکی از آنها روس و دیگرش خارجی است نو نیست. گوهو تفاوت‌های فرهنگی در ذهنیت همسران روس که نسبتاً آزاداندیشند باعث نارضایتی همسران مهاجرشان می‌شود. در چنین حالت مشورت می‌شود که پیش از ازدواج این تفاوت‌های ویژه فرهنگی را به اعتبار بگیرند تا که توانند اویله‌های پایدار و سالم و بر اساس اعتماد به همدیگر بنیاد شود. خدمات فدرالی اجرای جزا می‌گوید در زندان‌های روسیه از بیش از 29,000 زندانی خارجی 8,000 نفرشان شهروندان تاجیکستان میباشند. شمار زیادی آنها برای صادر کردن جنایت های سنگین محکوم شدند.
با خدا سپیده ها بیت سیاه همه بی نوری تو در حال تباه با خدا سپیده ها به تو سیاه همه بی نوری تو در حال تباه سر و سامان جهان به نفس تو همه درد و همه رنج و همه آه سامان جهان به نفسی تو همه درد و همه رنج و همه آه
گرای نه نخنده نکوشاید از سفاروی کی دلی بدی نبندد چی نبایی چی نبایی کی ترانه بی فروغ است به خدا کی بی صدایت همه قصه ها دروغ است به خدا سپیده ها به تو سیاه هم همه به نوری تو در حال تباه هم به خدا سپیده ها به تو سیاه هم همه به نوری تو در حال تباه هم شایم نفسی نو بیابم غزلی دیگر سرایم بر سفیده ها بگویم که حیات نازنین است بیرسید دور شادی دلتان چرا غمین است به خدا سفیده ها به تو سیاه همه به نوری تو در حال تباه با خدا سپیده ها به تو سیاه همه به نوری تو در حال تباه سر و سامان جهان به نفسی تو همه درد و همه رنج و همه آه سر و سامان جهان به نفس تو همه درد و همه رنج و همه آه
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان برای تا 15% بالا بردن معاش کارمندان اداره های بودجتی نفقه و استیپندیا فرمان صادر کرد. این فرمان روز 14 آوگوست صادر شد و از 1 سپتامبر امسال به اجرا می درآید. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. بر اساس فرمان معاش کارمندان بخش معارف و علم، فرهنگ، حفظ اجتماعی و کارمندان اداره هایی که از حساب بودجه دولتی مبلغ گذاری می شوند 15% بالا برده می شود. از 1 سپتامبر اندازه نفقه نیز موافق این فرمان بالا می رود. در متن قرار که خدمات مطبوعاتی پرزیدنت به نشر رسانیده است گفته می شود اندازه حد اقل نفقه از روی سن و سال 15.4% و اندازه حد نهایی نفقه مهنتی از روی سن و سال 13.5% زیاد کرده می شود. حد نهایی نفقه از روی سن و سال 180 سومانی و نفقه مهنتی 850 سومانی مقرر شده است. به همین منوال اندازه استیپندیای دانشجویان نیز 15% بالا می رود. حالا حد اقل استیپندیا 130 سومانی را تشکیل می دهد. مزد میانه معاش در تاجیکستان بنابر اطلاع آخرین که وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اعلان کرد 1169 سومانی را تشکیل می کند. امان‌الله اکرموف خادم علمی پژوهشگاه اقتصادیات و دموگرافی اکادمی علوم تاجیکستان روز 14 آوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت با نظر داشت امکانات بودجه دولت معاش را بالا میبرد. او گفت
последний раз повышение было, по-моему, 2 года назад, да?
البته 15% بالا بردن معاش تا حد انفلیاسیا را روی پوش میکند. سطح انفلیاسیا در 2 سال اخیر تقریبا در سطح 7% قرار دارد.
اکرموف افزود هنوز هم میزان حد اقل معاش در تاجیکستان از خراجات حد اقل زندگی کمتر است، ولی حکومت با نظر داشت امکانیت بودجه معاش را بالا میبرد. امکانیت بودجه باشد محدود است، افزود او. بار آخر میزان معاش و نفقه ها در تاجیکستان دو سال قبل ماهی سپتامبر سال 2016 بالا برده شده بود. بنابر تصمیم حکومت در سال 2016 مزد مهنت کارمندان اداره کنی دولتی، کارمندان مقامات حفظ حقوق و نظامی ها 15%، کارمندان مؤسسه های معارف، فرهنگ، ورزش و تندرستی 20%، مؤسسه های بخش حفظ اجتماعی از جمله خانه اینترنت ها برای پیران سالان و معیوبان، شعبه های کمک اجتماعی در خانه و استراحتگاه و آسایشگاه ها برای سابقه داران جنگ و مهنت 25% زیاد کرده شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
حدود 250 صاحبکاری تاجیک برای شرکت در جلسه شورای همکاری های اقتصادی میان تاجیکستان و ازبکستان عازم تاشکند شدند. جانب تاجیکستان میگوید انتظار می رود در این جلسه به مبلغ بیش از 200 میلیون دلار قراردادهای همکاری امضا شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما می کنم. با اطلاع مقامات از تاجیکستان در جلسه شورا در برابر صاحبکاران، کارمندان وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان، پلاته سودا، وزارت خارجه، سیاحی و توریسم و وزارت معارف اشتراک میکنند. نسیم رازقاو یاوری مدیر کلی شرکت غیور سیمن را روز 15 آوگوست توسط تلفن موبایلی در راه سفر به ازبکستان پیدا کردیم و در پاسخ به این سوال که شرکت غیور سیمن در جلسه صاحبکاران چه موضوعی را بررسی میکند گفت آنها قصد دارند در ازبکستان یک کارخانه تولید سیمین بسازند. نسیم رازقاو گفت:
ما از این اکاز ما لایحه کشی کردیم. ما همو شریکمون همراه من از رفتیم همو ازبکستان اونجا برایم رفتیم هم نمایشگاه اونجا میشود. اونجا میگذارونه اونجا در ما واخصه دارن میکنیم. بعد اینجا با انیک میشه که هم اشه بعد ما بیاییم خبر میدیم.
طبق آمار رسمی تنها در سه ماه اولی سال جاری تاجیکستان با ازبکستان 322 هزار تن سیمین صادر کرده است که در مقایسه با همین دوره سال گذشته 16 مراتبه بیشتر میباشد. با افغانستان در این مدت 131 و با قرغیزستان 19 هزار تن سیمین صادر شده است. کارشناسان نیازی ازبکستان با سیمین را در یک سال حدود 5 میلیون تن برآورد کردند. کارشناسان در تاجیکستان میگویند که این کشور توانایی در یک سال استحصال کردن تا 17 میلیون تن سیمین را دارد که بعداً به ازبکستان، افغانستان و قرغیزستان و ترکمنستان صادر شود. اما برای رسیدن به این هدف باید کارخانه های نوی تولید سیمین افتتاح یابد. عبدالغنی ممدعظیموف تحلیلگر تاجیک بر این نظر است که با فراهم آمدن امکانیت های وسیع همکاری میان تاجیکستان و ازبکستان این دو کشور می تواند در ساحه های دیگر استحصالات هم همکاری های گسترده براه مانند که به سود هر دو جانب خدمت می کند. او گفت یک ساحه آینده را توریسم و سیاحی می بیند. عبدالغنی ممدعظیموف افزود:
یکمش این سیاحی می شود توریسم، چون از دوره شوروی انانه است که یک گروه هاشون می آمدن سمرقند را می دیدن بعد پنجتن می گذاشتن سوخت، یعنی آمیخته کردن توریسم تاریخی که با توریسم طبیعی اکولوژی می شه. دومش زرشویی یعنی تلا قوی با ازبکستان جای چهارم به اشغال می کند. سیمش 35 سال با ازبکستان کم و بیش در ماشین سازی هم خوب رفت.
با اطلاع پلاته سودا و صنعت تاجیکستان انتظار می رود در جریان جلسه شورای همکاری های صاحبکاران تاجیک و ازبک در تاشکند با مبلغ بیش از 200 میلیون دلار قراردادها امضا شود. بعد از انجام کار این شورا قرار است در پایتخت ازبکستان نمایشگاه اقتصادی تاجیکستان دایر کرده شود. هرچند مقامات تاجیک از آمادگی ها به این نمایشگاه خبر می دهند ولی جزئیات آن را افشا نمی کنند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قرار است صبح 17 آوگوست با سفر جوابی دولتی به ازبکستان می رود. این نخستین سفر دولتی پرزیدنت امامعلی رحمان در 20 سال اخیر به ازبکستان خواهد بود. در 6 ماه سال جاری تاجیکستان و ازبکستان با مبلغ 117 میلیون دلار داد و گرفت کردند که نسبت همین دوره سال گذشته دو برابر بیشتر است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
9 ماه پیش حسن یادگارف، ساکن 34 ساله شهری تورسونزاده زولانه بدست، در حضور خادمان ملیسات در ثبت ویدیویی مسئولان وزارت امور داخلی تاجیکستان صحنه کشتاری را شهر داد که به گفتهش خود او صادر کرده بود. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در این بیاناتش یادگارف در کشتاری دمیتری کریموف پیش خدمت 42 ساله آشخانه در شهری تورسونزاده اقرار شد. جسد دمیتری کریموف روزی 6 نویبر سال 2017 با 5 ضرب کارت در منزل اجارهش در شهر تورسونزاده پیدا شد. در نواری که ماه دکبر سال 2017 طریق شبکه اولی تلویزیون دولتی پخش شد، حسن یادگارف نقل کرد که چگونه با استفاده از کارت به طرف چپ و راست و قفس سینه دمیتری کریموف ضربه زده او را کشت. مقامات آن زمان این اعترافی حسن یادگارف را خود اقراری عنوان کرده، همچنین اعلان نمودند که دلیل های کافی برای عیبدار دانستن او در کشتار روی دست دارند. در گزارش تلویزیونی گفته شد گویا حسن یادگارف در روز قتل کریموف ماه نویبر سال گذشته با بهانه پیدا کردن منزل برای اجاره در خانه او را کوفته است. در گزارش با تکیه به مواد تفتیشاتی گفته شد گویا بعد این او را کشته جهازش را با خود برده است. حسن یادگارف تا زمان بازداشت در یک مکتب اینترنتی شهر تورسونزاده به حیث باغبان و همسرش به حیث فراش کار میکرد. نسبت به او بر اساس ماده 104 کدکس جنایی یعنی کشتار پرونده باز شده بود که از 8 تا 15 سال زندان را پیش بینی میکرد. یادگارف با این اتهام از ماه نویبر سال گذشته تا آخر ماه ایون در بازداشتگاه موقتی نگهداری میشد و قرار بود در فرصتی بعدی در دادگاه حاضر شود، ولی گردش ناگهانی در پرونده سرنوشت یادگارف را کلا تغییر داد. ماه پیش در پرونده حسن یادگارف تغییری غیر انتظار رخ داد. برایش خبر دادند که قاتل اصلی دمیتری کریموف پیدا شده است و او را از بازداشت رها کردند. حسن یادگارف که حالا از جوابگری جنایی رها شده است، در صحبت کوتاه گفت از آزاد شدنش خوشحال است و هیچ دعوای و گپی گفتنی ندارد. سورینیسا اشاوا، ساکن دهه نیلوی ناحیه حصار و خوشدامن حسن یادگارف، روز 14 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از بازداشت دامادش ماموران ملیسا پسری او ایرج خدای نظرف را نیز همچون شریک در جنایت و بازپرسی دعوت کردند. گویا دامادش به مقامات گفته است کشتار را در همدستی با دادر عروسش انجام داده است. سورینیسا اشاوا گفت
اخیرون زنگ تلفنی تو گفته دامادم را تصدید کردن، تو خونه نداری، تو کشتگی، گفته دامادم را تهمت کرد، در بالای این بچه من را تهمت کردن، ما دو کزن شمردیم و زنده شدیم، برادر شوهرم مرد، خودم سلامتی خوب ندارم. بعدی که دامادی من دستویت میمونن حال نکشتم میگوید.
این زن میگوید اگر به همان شکل داماد و فرزندش را حبس میکردن از دستشان چیزی نمیومد، زیرا تمام این مدت دادخواهی آنها را مقامات خود سفید کنی بیش نمیدونستند. ایرج خدای نظرف، دادر عروسی حسن یادگارف که دیگر مورد شبهه نیست و در آزادی به سر میبرد، روز 14 آگوست به رادیو آزادی گفت حسن 10 روز پس از بازداشتش کشتار را به گردن گرفته است و بعدن گفته است که این کار را گویا با من کرده است.
چون تیم با می کودیست تیم دست داری گفتم، من گفتم نه، من با من دیگه نیستم بچه، من ناوام دیگر آمادگیم خوندنی نخوندم، تمام هم قبول نکردم. نیک ندیدیم واسه جنبایش دیگه، اما آزاد کردم.
پرونده قتل دمیتری کریموف را حالا دادستانی کلی تاجیکستان تفتیش میکند. مقامات تفتیشاتی میگویند نفری که حالا در قتل کریموف عیبدار میشود، هنگام استفاده تلفن گمشده این نفری کشته شده بازداشت شد. فعلا کاری چند کارمند اپراتیوی و مفتشان شعبه کارهای داخلی شهر تورسونزاده از جانب دادستانی کل تفتیش میشود. سوال اصلی این است که آنها با استفاده از کدام راه اعتراف حسن یادگارف را به دست آوردند. در همین حال سلطان سعیدزاده، مفتش دادستانی شهر تورسونزاده که تازه کار را در این شهر آغاز کرده است، روزی 13 آگوست گفت صحبت دوباره با حسن یادگارف و تفتیش دلیل ها ثابت کرد که او در جنایت دست ندارد.
ما تدید یک خیلی تفتیش که برو مدیم، همه اشخورش کدیم،
این مفتش دادستانی شهر تورسونزاده گفت با دلیل سیری تفتیشاتی از نفری که حالا در کشتاری نویبری سال 2017 عیبدار شده است، نام بردن نمی تواند. در شعبه کارهای داخلی شهر تورسونزاده روزی 13 آگوست بر رادیو آزادی گفتند که خود اقراری حسن یادگاروف کارمندان آنها را به اشتباه برده است و از شرح تفصیلات بیشتر خودداری کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون امروزه ما هدایت بیشچویچ، سفیر اتحادیه اروپا در تاجیکستان است که تا دو هفته دیگر ماموریتش به انجام میرسد.
هدایت بیشچویچ دیپلمات خروات 66 سال داشته، زودای شهر سرایو یوگسلاوی سابق است. در گذشته به حیث ژورنالیست و سردبیر نشریه ویجستنیک و تحلیلگر سیاسی و مسائل بین المللی کار کرده است. مؤلف کتاب و تحقیقات سیاسی راجع به سبب‌های پشخوری یوگسلاوی، انقلاب اسلامی ایران و جنگ ایران و عراق است. در سال 1992 با فعالیت دیپلماتیک گذشت و کار را در وزارت خارجه خروات از مقام رئیس دپارتمان آسیا و کشورهای عربی شروع کرد. بعد این سالهای مختلف در وظیفه های سفیر خروات در ترکیه و روسیه کار کرده است. از سال 2014 تا آخر آوگوست سال 2018 رهبر نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان را به عهده داشته است.
شما فعالیت خود با عنوان سفیر در تاجیکستان را از روی جدول 10 درجهگی چگونه ارزیابی میکنید؟
من 4 سال است که در تاجیکستان فعالیت دارم و تا 2 هفته دیگر ماموریت من انجام مییابد. روزهای آخر خودم نیز در فکر آن هستم که در طول این 4 سال با چه دستاوردهای نایل شدم. اگر اتحاد اروپا در طول 4 سال اخیر با تاجیکستان کمک کرده باشد، با چه نوعه این کمک ها رسیدند؟ فکر میکنم تاجیکستان در این مدت در شرایط جهانی بحرانی توانست صلح و ثبات در کشور را حفظ کند. از لحاظ تاریخی این دستاورد مهمترین می باشد، زیرا جهان به یک مرحله مناسبت بین المللی وارد گشت است که کشورها در طول یک هفته می توانند از بین برده شوند. راستش را می گویم پاسخ به این سوال برایم دشوار است. اگر 6 بگویم کمتر می شود، اگر بهای 8 گذارم سخت بلند است. در ارزیابی موضوع آزادی های سیاسی باید رشد سیاست تاریخی تاجیکستان در 25 سال اخیر را به انابت گیریم. نمی گویم که آزادی های سیاسی باید صرف نظر کرد، ولی واقعیت را نباید فراموش کرد.
جناب سفیر، شما با عنوان یک دیپلمات با سوال من درباره ارزیابی طبق جدول 10 درجهوی پاسخ ندادید. شما با کار خود چی بها میگذارید؟ بهای 5 یا 6؟
10 بالنا شکالا от 0
до 10.
راستش را میگویم پاسخ به این سوال برایم دشوار است. اگر 6 بگویم کمتر می شود، اگر بهای 8 گذارم سخت بلند است. در ارزیابی موضوع آزادی های سیاسی باید رشد سیاست تاریخی تاجیکستان در 25 سال اخیر را به انابت گیریم. نمی گویم که آزادی های سیاسی باید صرف نظر کرد، ولی واقعیت را نباید فراموش کرد.
نو یست کانتکست، یست ریالی کاتوری ویلیانیت نا
состояние политических свобод или прав человека или, или гражданского общества и так далее.
Легко ли быть послом западным?
Пас бигуед, ойо дар Таджикистан, сефири як кишвари гарби будан осон аст ё не?
Легко ли быть послом?
Нет. Честно говоря, это не легко.
Не. Росташ ро мегуям дар Таджикистан, сефири гарби будан душвор аст. Танхо дар он вақт осон мебуд ки ман ба унвони сафири ғарбӣ ба Тоҷикистон биёям ва бо дар назардошти ақибони кишвар дар ҳама арсаҳо назди вазире дароям ва бигӯям ки ана ин камбудиҳо ҳаст ва бояд ислоҳ кунед. Яъне вазифаи сафир танҳо аз интиқодҳои мақомот иборат бошад. Ана он вақт осон мебуд, вале ман ҳамеша мухолифи тарзи чунин корбарӣ будам. Чунин вазъиятро ман дар кишварҳои худам, Хорватия, минтақаи худ ва Украина низ вохӯрдам. بر این خلاصه رسیدم که هر کشور باید از این مرحله عبور کرده به سطح بلندتر برسد. تنها انتقاد راه سربسته است که در نهایت ثمر نمی آورد. اما دستاورد خود می دانم که در دو سال اخیر همدیگر فهمی میان بیوسل و دوشنبه و تاجیکستان و کشورهای اروپایی به سطح بلندی رسید. حتی اگر جانب ها موقع گوناگون داشته باشند هم می توانند پس میز مذاکرات مشکلی را بررسی کنند. با عنوان مثال رهبریت ما در بروسل از تفسیب قانون تنظیم سخت نگران بود، زیرا مقررات آن حریم خصوصی را نقض میکند. من برایشان فهماندم که اگر میخواهید این مشکل را درک کنید، پس باید حداقل 6 ماه در تاجیکستان زندگی کرده وضع زندگی تاجیکان را از نزدیک ببینید. آنها مجبور میشوند برای برگزاری یک توی عروسی از خویشاوندان بانک ها قرض بگیرند. در نتیجه موفق شدیم روند مکالمه و احترام همدیگر را حفظ کنیم.
کریتیکوات و закривати двери это не решает вопрос.
Господин посол, в прошлом вы критиковали.
Джаноби Сафир, در گذشته شما از سنگین بودن سطح اندازبندی در تاجیکستان انتقاد کرده بودید. آیا مقامات تاجیک به این نظر شما واکنش نشان دادند؟
فکر میکنم با مساعدت اتحادی اروپا و شرکت های دیگری روش در تاجیکستان اهمیت این مشکل خیلی روشن شد. مقامات درک کردند که برای جلب بیشتر سرمایه گذاران به اقتصاد تاجیکستان باید سیاست اندازبندی را شفاف و سبک تر کرد، زیرا بدون جلب سرمایه خارجی اقتصاد تاجیکستان رشد نمی کند. اگر تاجیکستان می خواهد که سرمایه گذاران اروپایی وارد اقتصاد این کشور شوند، باید سیاست اندازبندیش را مشخص و شفاف کرده از سنجش های بشمار تاجران را آزاد کند.
Тогда надо быть очень аккуратным, очень осторожным и с этим налоговой политикой, инспекциями и такими, такими вещами.
Господин посол, мы знаем, что вы имели продолжительные беседы.
Джаноби Сафир, мы итилот дарим, ки шумо бо президент Рахмон дар бораи барномаи рушди иқтисодии Тоҷикистон то соли 2030 суҳбати тулони доштед. آیا می توانید برخی از جزئیات این صحبت را برای ما روشن سازید؟
نیت такого дипломата, который раскрывает подробности. Но могу сказать,
هنوز дипломати وجود ندارد که جزئیات صحبتش را با مقامات کشور افشا سازد. از صحبت ها با پرزیدنت رحمان و وزیران خارجی و مالیه و رشد اقتصاد درک کردم که تاجیکستان چند مرحله رشد اقتصادی را پس سر کرده است. مرحله اول جستجوی مسیر رشد، مرحله دوم جنگ شهروندی و سوم بازسازی. اما مرحله چهارم را مرحله رکود نامیدن ممکن است، زیرا تاجیکستان نه رشد میکرد و هر لحظه میتوانست به کمی یکی از کشورهای نهنگ اقتصادی برود. مقامات درک کردند که یک برنامه واقعی رشد اقتصادی ضرور است. اتحادی اروپا نیز در تهیه این برنامه مساعدت کرده است. حالا مقامات تاجیکستان اتحادی اروپا را برای مساعدت در اجرای این برنامه اقتصادی دعوت کرده است.
Ну, Таджикистан обед снова так открыто сказать, нет капацитетов, достаточных капацитетов, чтобы перевели это в бюджетную математику и конкретные технические решения технических вопросов.
Евросоюз уже выступил за пересмотр уголовного дела Мирсаидова, журналиста.
Janobi Safir, Ittehadiye Avropa khostori bozbini hukmi khabarnigar Khairullo Mirsaidov shud. Shumo euro beguno mehsobet?
Я, конечно, не в позиции, чтобы комментировал судебные процессы в любой стране.
Ман хак надорам хуқуқи додгоҳи кишвареро шарҳ бидиҳам, аммо мо се сафири аврупоӣ дар Тоҷикистон пешниҳод карда будем, ки ин ҳукм бозбинӣ шавад. На танҳо дар масъалаи Мирсаидов, балки нисбати масоили дигари ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон тасмимҳои дигаре гирифта мешавад. Ин ҳама ба суди Тоҷикистон хоҳад шуд. ба عنوان مثال حالا تاجیکستان میخواهد مقام شریک تجارتی با امتیاز اتحادی اروپا را صاحب شود. اگر ما این مسئله را به وکیلان اروپایی پیشنهاد کنیم، آنها میگویند که تاجیکستان به عنوان عضو سازمان جهانی تجارت باید 27 کنونسیا را تصویب کند که یکی از آنها به آزادی سخن مربوط است. در عکس حال وکیلان می توانند مخالف دادن چنین امتیاز به تاجیکستان شوند.
با
فاجعه رخ داده با سیاهان در نایه دنقره اطلاع تازه در دست دارد، زیرا در این حادثه سیاهان اروپایی نیز کشته شدند.
Ну, конечно, делегация Европейского Союза не исследовательный орган. У нас никаких...
Намояндаги Иттиҳоди Аврупо ниҳоди тафтишоти нест ва ба ин далел иттилои нави дар ин замина надорем. Вале мо сипосгузорем аз ҳукумати Тоҷикистон ва ба вижа Вазорати Хориҷи ин кишвар, ки ба мо ҳар як ҳолатҳои нави ошкор шударо дар ин қазия ироа мекунад. Фикр мекунам, ин ҳодиса танҳо ҳамла ба дучархасаворон набуд. Аз ин ҳамла чанд паёмро метавондид. Нахуст ҳамла дар ноҳияи Данғара сурат гирифт, ҳамла ба сайёҳони хориҷӣ, ҳарчанд ҳукумати Тоҷикистон дар соли рушди сайёҳӣ мехоҳад дар ин арса фоидаи бештарро ба даст оварад. Чунон ки ин ҷиноятро содир кардан дар меҳвари асосии сиёсати ҳукумати Тоҷикистон қарор дорад. Чанд ҳафта қабл аз вуқуи ин ҷиноят Тоҷикистон мезбони ҳамоиши байналмилалӣ мубориза бо терроризм буд. Дастандаркорони ин ҳамла мехостанд бо як иқдом тамоми авлавиятҳои сиёсати ҳукумати Тоҷикистонро зери суол гузоранд. Бале, Тоҷикистон дар ҳоли пешравӣ аст, вале ба касе ин ҳама маъқул нест. Онҳо хостанд ба ҷаҳониён паём медиҳанд, ки на ҳама дар кишвар ба чунин вазъ розӣ аст. Набояд фаромӯш кард, ки баъд аз 1-1.5 соли дигар дар Тоҷикистон интихоботи навбатӣ бояд баргузор шавад. Ин ҳама омилҳои тасодуфӣ нестанд.
Это тоже, может быть, не случайно.
Вы можете сказать, кто станет...
Janobi Safir, ҷойгузини шумо дар курсии сафири Иттиҳодияи Аврупо дар Тоҷикистон ки мешавад?
Хай репрезентати госпожа Могерини уже назначила...
Раҳбари сиёсии Иттиҳоди Аврупо хонум Могерини аллакай номзади сафири навро эълон кард ва душанбе ин номзадро қабул дорад. Ин дипломат аз Швеция хонум Марлин Ҷефферсон аст. اولی ماهی سپتامبر بعد از رفتن من وای به تاجیکستان می آید. من الکی با خانم جفرسون در تماس هستم و برایش مشوره دادم که برای حفظ سطح بلند مناسبت های میان اتحادی اروپا و تاجیکستان تلاش بکند. تنها در این صورت هر دو جانب به قله های بلندتر خواهند رسید.
با تشکر از سفیر اتحادی اروپا در تاجیکستان، برنامه امشب را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما. پدرود.
Oh,